دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. به گفته وزیر خارجه فرانسه، خروج آمریکا از برجام خاورمیانه را در خطر بیشتری قرار می‌دهد. محمد جواد ظریف اظهارات همتای آمریکاییش را بی حساب و کتاب خواند. و افراد مسلح ناشناس خانواده یک کارمند نیروی انتظامی را به رگبار بستند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله نیم ساعتی نیم روزی رادیو فردا. اما پیش از همه با چند خبر مهم از ایران و جهان آغاز می‌کنیم. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران برخلاف روحیه گفتگوست و خروج آمریکا از برجام، خاورمیانه را بیش از پیش در خطر قرار می‌دهد. وزیر خارجه فرانسه صبح چهارشنبه در گفتگو با رادیو فرانس آنتر گفت که تحریم‌های آمریکا رئیس جمهور ایران را تضعیف خواهد کرد و به اصولگرایان و جناح افراطی قدرت بیشتری خواهد داد. آقای لودریان با اشاره به اینکه فرانسه با آمریکا بر سر مهار برنامه موشک‌های بالستیک و نقش منطقه‌ای ایران توافق دارد، تأکید کرد که کشورش به برجام پایبند خواهد ماند. روز دوشنبه وزیر خارجه آمریکا شرایط کشورش برای مذاکره با ایران در چارچوب وسیع‌تری از برجام را تشریح کرد و گفت در صورت همکاری ایران می‌تواند از کمک‌های آمریکا بهره‌مند شود. واشنگتن مدت‌هاست که نگرانی عمیق خود را از برنامه موشک‌های بالستیک و نقش ایران در منطقه اعلام کرده، ولی ایران می‌گوید این مسائل ربطی به برجام ندارد و حاضر به گفتگو درباره آنها نیست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به سخنان اخیر مایک پامپئو همتای آمریکاییش اظهارات او را بی حساب و کتاب و خارج از نزاکت و منطق توصیف کرد. آقای ظریف مواضع بیان شده توسط وزیر خارجه آمریکا را نشان دهنده ورشکستگی سیاست خارجی آمریکا و بدل شدن آن به سیاست استیجاری خوانده است. و افرادی مسلح با ورود غیرقانونی به خانه یکی از کارمندان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در استان سیستان و بلوچستان، خانواده وی را به رگبار بسته، دو نفر را کشته و یک نفر را مجروح کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان گزارش داده که این اتفاق ساعات پایانی دوشنبه شب در شهر زاهدان رخ داده است. هنوز هویت قربانیان مشخص نشده و روشن نیست که آیا کارمند نیروی انتظامی نیز در خانه حاضر بوده است یا خیر. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان با قاچاقچیان مواد مخدر و شبه نظامیان بلوچ درگیر است، اما هنوز روشن نیست که این اتفاق به این افراد مرتبط بوده است یا خیر. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی این استان میگوید که در حال حاضر ماموران در حال پیگیری حادثه و شناسایی ضاربانند. و آخرین خبر این که جنگنده‌های اسرائیل اوایل صبح چهارشنبه اهداف حماس در نوار غزه را بمباران کردند. ارتش اسرائیل میگوید که این حمله به تلافی یورش فلسطینیان در روز قبل انجام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از بیانیه ارتش اسرائیل، نیروی هوایی این کشور به یک سازه زیرزمینی متعلق به سازمان حماس در شمال نوار غزه حمله کرده است. این بیانیه می‌افزاید که این هدف مرتبط با تروریسم بوده و دو هدف نظامی دیگر نیز که متعلق به واحد دریایی حماس است مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس این بیانیه، این حمله ها به تلافی اقدام روز سه‌شنبه شماری از به گفته این بیانیه تروریست ها انجام شده است که با رخنه به داخل خاک اسرائیل یک موضع ارتش را به آتش کشیدند. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. اما واکنش ها به اقدام آمریکا در خروج از توافق هسته‌ای همچنان ادامه دارد. در همین حال مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا سه‌شنبه اول خرداد گفته است که خواسته های واشنگتن از ایران برای تغییر رفتار درخواست های دشواری نیست. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده حالا در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه با ما در میون بگذاره. شاهین، چه واکنش های جدیدی به خروج آمریکا از برجام صورت گرفته؟
قبل از بیان واکنش ها من به همین موضع جدید مایک پامپئو اشاره کنم دو مرتبه به بخش دیگه از صحبتاش که همچنین اظهار داشته اطمینان داره که آمریکا میتونه با اتحادیه اروپا به یک رویکرد مشترک دیپلماتیک در قبال ایران دست پیدا کنه. اما در خبرها شما اشاره کردین به صحبت‌های وزیر خارجه فرانسه که امروز چهارشنبه با یک رادیوی این کشور صحبت کرد و گفت اعمال تحریم‌ها علیه ایران باعث ایجاد گفتگو نمیشه، بلکه باعث میشه محافظه‌کاران در ایران قدرت بگیرن و در عوض به تضعیف حسن روحانی میانجامه که تمایل به گفتگو داشته. وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان همچنین گفته که این وضعیت میتونه باعث بشه منطقه در معرض خطراتی بیش از اونچه اکنون شاهدش هستیم قرار بگیره.
شاهین، در خبرها به این هم اشاره کردیم که محمد جواد ظریف اظهارات آقای پومپئو رو بی حساب و کتاب خونده. چه واکنش‌های دیگری در داخل ایران مطرح شده؟
بله، ببینید، در داخل ایران علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه شنبه گفتش که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان تنها نهاد نظارتی زیربط صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران رو بارها تایید کرده. نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی با یادآوری گذشته گفتش که کشورهایی که روزگاری تمام ثروت، تسلیحات و اطلاعات خود رو برای شکست ایران در اختیار صدام قرار دادن، از تجربه ناکامی‌های گذشته درس نگرفتن. شمخانی همچنین با اشاره به رسمیت شناخته شدن برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی در چارچوب قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل افزوده که چگونگی تداوم برنامه هسته ایران بر اساس توافق بین‌المللی برجام مشخص شده و پرونده بسته شده مذاکرات هسته‌ای تحت هیچ شرایطی مجدداً گشوده نخواهد شد. از طرف دیگه محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در ابتدای جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی از آمریکا با عنوان دشمن بدعهد یاد کرده و گفته که هرچند این دشمن جسارت ورود به عرصه نظامی و جنگ رو در رو رو نداره، اما تلاش داره در عرصه اقتصادی و عملیات روانی به گفته ایشون به ملت ایران فشار وارد کنه. حسن روحانی رئیس جمهوری هم که شامگاه دوشنبه گفته بود دولت جدید آمریکا این کشور رو به 15 سال پیش برگردونده و همه کشورهای دنیا خواهان استقلال در تصمیم هستن و شاید آمریکایی‌ها به گفته ایشون بتونن با فشار در بعضی جاها کاری به پیش ببرن، اما منطق نمیپذیره که اونها بخوان برای دنیا تصمیم بگیرن.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که حتما در بخش‌های بعدی خبری هم ما رو در جریان جدیدترین تحولات در این حوزه قرار خواهد داد. اما با توجه به خروج آمریکا از برجام و شبه بازگشت و تشدید تحریم‌های ایالات متحده، گمانه‌زنی‌های زیادی بر سر تصمیم شرکت‌های خارجی درباره ماندن یا نماندن در ایران وجود داره. همکارم رؤیا ملکی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، از اون پرسیده که اوجگیری تنش در روابط تهران و واشنگتن چه تأثیر مشخصی بر بنگاه‌های خارجی مرتبط با ایران داشته. فریدون خاوند:
در مورد پیامدهای خروج آمریکا از برجام و تأثیر این رویداد بر همکاری بنگاه‌های خارجی با ایران، گزارش‌هایی در رسانه‌های ایرانی و خارجی منتشر شده که البته هنوز جنبه نهایی نداره و به نظر می‌رسه که شک و تردید در بین مدیران اونها در مورد ماندن یا نموندنشون در ایران کم نیست. با استناد به این گزارش‌ها، به خصوص اون چیزی که در روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران و همینطور در رسانه‌های اروپایی منتشر شده، بنگاه‌های خارجی مورد نظر رو میشه به 4 گروه عمده تقسیم کرد. گروه اول اونهایی هستند که قصد نهایی خودشون رو به متوقف کردن همکاریشون با ایران اعلام کردند. مثلا چند شرکت فعال در عرصه نفت و گاز از جمله انی ایتالیایی و ایمپکس ژاپنی یا زیمنس آلمانی در زمینه ریلی یا بوئینگ آمریکایی. گروه دوم بنگاه‌هایی هستند که امکان قطع معاملات اونها با ایران خیلی زیاده، مگر اینکه آمریکا استثناء و امتیاز خاصی رو برای اونها در نظر بگیره، مثل توتال و رنوی فرانسوی و ایرباس اروپایی. سومین گروه اونایی هستند که در ایران میمونند، مثل OMV اتریشی و CNPC چینی که هر دو در عرصه نفت و گاز فعال هستند. و بالاخره گروه چهارم که بیشترین تعداد بنگاه‌ها رو در بر میگیره، اونهایی هستند که هنوز تصمیم نگرفتند یا تصمیمشون رو اعلام نکرد.
آقای خاوند، اشاره کردین که شک و تردید بین مدیران کم نیستش بین مدیران این بنگاه‌های اقتصادی. ماندن یا نماندن اونها در ایران به چه عواملی بستگی داره؟
تصمیم بنگاه‌های خارجی به ماندن یا نماندن عمدتاً مربوط میشه به درجه روابطشون با اقتصاد آمریکا و در نتیجه درجه تأثیر پذیریشون از مجازات‌های اقتصادی آمریکا. مثلا توتال فرانسوی به احتمال زیاد فعالیتش رو در ایران متوقف میکنه، چون که 30% سهامش متعلق به آمریکایی هاست و به علاوه 90% تأمین مالی عملیاتش در سطح جهانی از طریق بانکهای آمریکایی انجام میگیره. و یا شرکت فرانسوی رنو با توجه به حضور گسترده شریکش نیسان در ایالات متحده به احتمال خیلی زیاد از ایران خواهد رفت.
با توجه به این توضیحات و به رغم خروج آمریکا از برجام، چه بنگاه اقتصادی احتمال بیشتری داره در ایران بمونن؟
شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی بیشتر امکان داره در ایران بمانند، چون که اولا شماری از اونها منافع قابل ملاحظه‌ای در بازار آمریکا ندارند و به علاوه برای تأمین مالی مجبور نیستند به بانک‌های بزرگ که از مجازات‌های اقتصادی آمریکا وحشت دارند مراجعه بکنند. در عوض بنگاه‌های بزرگ با توجه به منافع عظیمشون در آمریکا ترجیح میدن روابط خودشون رو با ایران قطع بکنند.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در فرانسه، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. اما ادامه می‌دیم این بخش خبری مجله نیم ساعته نیمروزی رادیو فردا رو با صدای شما شنوندگان رادیو فردا، مخصوصاً کسانی که از طریق شناسه @فرداگرام صدای خودتون رو برای کانال تلگرام رادیو فردا فرستادید.
به نظر من فشارهای آمریکا و بستن شریانهای اقتصادی این رژیم قطعا میتونه بزرگترین چالش و واسه بقای دستگاه سرکوب داخلی به وجود بیاره و مانع از ماجراجویی های منطقه سپاه و انتقال پول و سرمایه های این ملت به خارج از کشور و حمایت مالی از تروریسم بشه. تجربه این سالهای ما نشون داده که فروش نفت بشکه‌ای 150 دلاری و یا 30 دلاری هیچ تأثیری تو زندگی و رفاه و آسایش این ملت نداشته، به غیر از عده قلیلی از آقازاده ها که جیباشون رو پر کردن و فقط سرکوب بیشتر خواسته ها و مطالبات مردم رو به دنبال داشته.
روی سخنم با سردمداران حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران است. یک لحظه با خودتان فکر کنید و ببینید که چه بلایی به سر این مردم شریف ایران آورده اید که وقتی آمریکا شما را تهدید می کند ملت خوشحالند. آیا شما قادر هستید که این مطلب را بفهمید؟
آقای محسن رفیق دوست، خاطراتشون میگن وقتی ما سفارت امریکا رو گرفتیم من از آقای خمینی خواستم که دفتر کارم رو بیارم در داخل سفارت امریکا بذارم. آقای خمینی بهشون میگن که نه، ما تا ابد که نمیتونیم سفارت رو نگه داریم. خب به نظر من حالا وقتش پس بدن دیگه. به هر حال با داستانها و حرفایی که آقای پومپئو گفتن بهتر از همین الان پس بدیم و به اونا احترام بذاریم. واقعا به نفع مردم ایرانی که اگر یک نرمش قهرمانانه کامل و جدی انجام بشه تمام مشکلات مردم ایران حل میشه.
سال 57 زمانی که انقلاب شد و آقای خمینی تشریف ایران آوردن، یک قطع رابطه با آمریکا رو بیان کردن، دو ما خودمون رو در جنگ با اسرائیل میبینیم. ایران به عنوان کشور مسلمان نشین در دنیا به عنوان یک کشور شیعه 8% کل جمعیت مسلمان دنیا رو تشکیل نمیده. قسمت بزرگ مسلمانان که سنیان هستن کشورهاشون حتی اگر با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل هم سازگار نباشه، مخصوصا با آمریکا روابط دیپلماتیک خودشونو دارند و سفارت‌ها باز هست. دلیلی نمیشه وقتی آدم با یک کشور رابطه برقرار میکنه حتما با ایده ها و با ایدئولوژی اون کشور سازگاری داره، بلکه دنیای سیاست و دیپلماتیک میگه که اگر میخوای پیروز بشی در جامعه جهانی باید رابطت حفظ باشه، باید جایی باشه که آدم بتونه حرف بزنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیست و چهار ساعت پس از اعلام سیاست راهبردی جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا 5 شهروند ایرانی را در ارتباط با سپاه پاسداران در لیست تحریم‌ها قرار داد. همکارم نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بامداد سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای 5 شهروند ایرانی را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران و در ارتباط با عملیات یمن تحت تحریم قرار داد. بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید که این 5 نفر خدمات کارشناسی و تسلیحاتی از جمله شیوه استفاده از موشک‌ها و پرتاب آنها به سوی پالایشگاه‌های نفتی و شهرهای عربستان سعودی را در اختیار حوثی‌های یمن قرار دادند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نام‌های این متهمان ایرانی به این شرح ذکر شده است: مهدی آذرپیشه، محمد جعفری، محمود کاظم‌آباد، جواد شیرامین و سید محمد تهرانی. 4 نفر نخست این لیست به گفته دولت آمریکا از طریق سپاه پاسداران به طور مستقیم با حوثی‌های یمن همکاری کردند. اتهام سید محمد تهرانی هم کمک به روند تأمین بخشی از منابع مالی سپاه پاسداران اعلام شده است. تحریم‌های تازه علیه عوامل سپاه پاسداران تنها 24 ساعت پس از سخنرانی مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا و اعلام سیاست راهبردی جدید در قبال جمهوری اسلامی اعلام شد. آقای پومپیو روز دوشنبه با هشدار به رهبران جمهوری اسلامی گفت رژیم ایران باید بداند که این تازه آغاز کار است. او افزود اگر دولت ایران در مسیر غیر قابل پذیرش و غیر مولدی که پیش گرفته تغییری ندهد، گزندگی تحریم ها بسیار دردآور خواهد بود و به تبع به قوی ترین تحریم ها در تاریخ منجر خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا از جمله مواردی که در خواستهای 12 گانه از دولت ایران عنوان کرده، پایان دادن به دخالت در امور یمن بوده است. اللهیار کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و تحلیلگر مسائل سیاسی، میگوید که دولت آمریکا همراه با سیاست سخت راهبردی در قبال جمهوری اسلامی ایران، گزینه گفتگو برای حل مسائل موجود را نیز اعلام کرده است.
آقای پومپیو یه سخنرانی کرده که در اون مشکلاتی که با جمهوری اسلامی داره رو در 12 مورد اعلام کرده. گفته ما به عنوان حکومت آمریکا این مشکلات با جمهوری اسلامی داریم و حاضر هم هستیم که بشینیم با جمهوری اسلامی در مورد تمام این 12 موردی که ما احساس نگرانی میکنیم، احساس خطر میکنیم برای منافع اقتصادیمون، برای منافع متحدینمون، برای منافع امنیت ملیمون، بشینیم با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم. خب ببینید، به نظر من باید از این موقعیت طلایی استفاده بشه. جمهوری اسلامی بشینه سر میز مذاکره با امریکا و از این تضاد توهم‌آمیزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه داره بین اروپا و آمریکا دست برداره، از این توهم دست برداره و بشینه به یک مذاکرات همه جانبه. خیلی کشورها در دنیا موشک دارن. اگر احساس میکنه جمهوری اسلامی که موشک‌های اونا در رابطه با امنیت ملی ایران، تامین امنیت ملی ایران نقشی بازی میکنن، باید بشینه این نقش رو برای آمریکایی‌ها روشن بکنه و بگه که ما این موشک‌ها رو برای تامین امنیت ملی می‌خوایم، نه برای تهاجم به کشورهای دیگه. اگه واقعا تهاجم به کشورهای دیگه مقصودشون نیست، اضافه کردن برد این موشک‌ها چیه؟ و بعدم روی موشکاشون بنویسن که نابودی فلان کشور رو خواهان هستیم. اینا هست که موشک رو ناگهان از تامین کننده امنیت ملی تبدیل میکنه به یک تهدید برای امنیت ملی کشور دیگه. اگر جمهوری اسلامی حاضره که بشینه بر اساس منافع ملی ایران و منافع ملی دولت امریکا با هم دیگه مذاکره بکنن، من معتقدم که در نهایت به یک جنبندی معقولی خواهند رسید. منتها دلیل این آشتی ناپذیری جمهوری اسلامی در قبال برنامه‌ای که امریکا اعلام کرده اینی که دقیقاً میدونن که امریکا میخواد که تضاد بین جمهوری اسلامی و دولت آمریکا رو در یک مذاکرات همه جانبه و کامل و بسیط حلش بکنه.
در واشنگتن، استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، روز دوشنبه هم اعلام کرده بود که برای مقابله با پشتیبانی‌های حکومت ایران از گروه‌هایی مانند حزب الله لبنان، سازمان حماس و حمایت از حکومت بشار اسد تلاش‌های خود را افزایش خواهد داد. تحریم‌های جدید روز سه‌شنبه علیه 5 شهروند ایرانی هر گونه دارایی احتمالی آنها در آمریکا را ضبط می‌کند و روابط اشخاص حقیقی و حقوقی با آنها را در بر می‌گیرد.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
یک روز پس از انتشار خبری مبنی بر نوشتن نامه‌ای از سوی برخی وزرای دولت که خواستار رفع فیلتر توییتر بودند، محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران به این خبر واکنش نشون داد و رفع فیلتر توییتر رو غیر ممکن دونست. همکارم آرش حسنی که این موضوع رو پیگیری کرده در استدیوی خبر رادیو فردا مهمان ماست. آرش، ماجرا چیه و چرا دادستان کل گفته که رفع فیلتر از توییتر نشدنیه؟
پیش از اینکه من این در واقع نشدنی بودن رو از زبان آقای منتظری بگم، نکته‌ای داره گفتگوی اظهار نظر آقای منتظری. اون همین است که ما پیش از این فکر می‌کردیم که این وزرایی که البته عضو در واقع کارگروه مصادیق تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هستند، این وزرا فکر می‌کردیم که فقط خواستار رفع توقیف رفع فیلتر از توییتر شدن، اما اینطور که آقای منتظری توضیح داده دو نامه است، یک نامه یا دست کم شاید در یک نامه دو درخواست هست، یکی رفع فیلتر از پیام‌رسان توییتره و نامه دوم اونطور که آقای منتظری گفته رفع فیلتر از دو سامانه دیگه است که اسم نبرده، که دو سامانه دیگری که فیلتر شده. اما
عمده‌تریناش چی هستن الان فیلتر شده؟ فیسبوک
از جمله فیلتر شده هاست
یا یوتیوب
میتونه اینها باشه، چون
میتونیم حدس بزنیم
چون پیش از این هم آقای جهرومی در اظهار نظری گفته بود که یوتیوب به خاطر اینکه خیلی مراقبت میکنه از مسائل مثلا بالای 18 سال و حذف میکنه ویدیوها رو، جنبه آموزشی داره و اینها، خیلی علاقمند بود که دست کم به طور محدود یا به طور کنترل شده رفع فیلتر بشه. اما استدلال دادستان کل کشور از بابت اینکه توییتر رفع فیلتر نخواهد شد این هست که میگه یک حکم قضایی باعث فیلتر شدن توییتر شده که اون حکم قضایی برقراره، برای همین اصلا این در دستور کار این کارگروه مصادی قرار نخواهد گرفت.
دقیقاً این اتفاقی که برای تلگرام هم افتاده.
بله، تلگرام هم با یک دستور قضایی از سوی یک بازپرس توقیف شد. الان هم آقای منتظری همون الگو رو گفته که لذا اون دو شبکه دیگری که ما نمیدونیم مشخصا کدوم شبکه ها اصلا حد زدیم، اونها رو گفته بررسی میکنیم در این کارگروه، اما اصلا توییتر گفته که توییتر به دلیل اینکه یک حکم قضایی بالای سرش هست اصلا توی اون کارگروه بررسی هم نخواهد شد.
آرش، به نظر میرسه که اصلا مشخص نیستش که مراجع فیلتر کردن وبسایت‌های شبکه‌های اجتماعی در ایران کدوم نهادها هستن، نه در واقع دادستانی کل ایران به طور مشخص اعلام میکنه جزئیات رو و نه بقیه جاها، داستان چیه؟
دقیقاً همینطوری که میگی، یعنی به نظر میرسه که ابهام اصلی اونجاست، چون دولت از ابتدای امر تا امروز همواره وقتی بحث فیلترینگ یا اونطور که در ادبیات نهادهای رسمی حکومتی میاد پالایش میشه، دولت میگه اصلا من وظیفم پالایش این شبکه ها نیست و بارها و بارها کلامی دست کم مخالفت خودشون اعلام کرده. دو نهاد بالادستی داریم دست کم و تا جایی که میدونیم که اونها وظیفه دارند که این کار انجام بدن، یکیش کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که 12 عضو داره و دیگر نهادی که وجود داره بر اساس تصمیمات بالادستی که گرفته شده از سال 88 شورای عالی فضای مجازی است، که این دو نهاد بالادستی که یکی شورای عالی است که با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده و دیگری که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای تشکیل شده، اینها میتونیم حدس بزنیم که باید بالاترین نهاد باشن برای چنین تصمیم گیری هایی، اما اینطور که در عمل اتفاق افتاده برای توییتر و برای تلگرام پیش از این شاهد بودیم، به نظر میسته که یک حکم یک بازپرس یا یک قاضی کافی است برای
اینکه قوه قضاییه داره این سیستم رو کنترل میکنه. آرش، آمار و ارقام های متفاوتی مطرح شد بعد از فیلتر شدن تلگرام که چقدر میزان کاربران کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده. آیا واقعا فیلترینگ تلگرام انقدر موثر بوده که حالا در مورد رفع فیلتر توییتر داره مقاومت میشه؟
همونطور که اشاره میکنی بر سر موفقیت فیلتر شدن هم بین موافقان و مخالفان که از پیش هم موافق فیلتر بودن و مخالف فیلتر، همین رقابت وجود داره. یعنی آمار ارقامی هست که نشون میده که خیلی هم موفق بودیم و آمار ارقامی هست که نشون میده که اصلا موفق نبوده، اما نشانه هایی رو ما داریم. یکی این که خب آمار رسمی که 27 اردیبهشت برخی از وبسایت ها منتشر کردن نشون میده که استفاده از تلگرام، یعنی بازدید تلگرام، به 1,600,000,000 رسیده که بعد از 17 روز فیلترینگ رکوردی بود. شیبش هم اینطور هستش که بعد از فیلترینگ بسیار کاهش پیدا کرد، اما کم کم با توجه به استفاده از VPN ها و فیلتر شکن ها و راههایی که بود دوباره داره برمیگرده به سر جای اولش. یه نشانه مهم دیگه هم هست، اون هم گلایه ایست که مدیر عامل پیام رسان سروش داره از آقای جهرمی که میگه علاوه بر اون چیزهایی که تا به حال به ما دادید، زمینه استفاده از کاربر 10 میلیونی تلگرام رو هم فراهم بکنید، که من نمیدونم آقای جهرمی چطور میتونه از کاربران تلگرام بخواد که برن و به سروش بپیوندن. این نشانه مهمی است که موفق نبوده.
دقیقاً همینطوری که میگه احتمالاً باید یه راهکاری آقای جهرمی بگرده برای سروش پیدا کنه.
دقیقاً همینطوره.
سپاسگزارم از همکارم آرش حسنی، حتما در بخش‌های بعدی خبری جزئیات بیشتری رو در مورد وضعیت فیلترینگ شبکه‌های اطلاع‌رسانی در ایران خواهیم شنید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب نه تنها وبسایت رادیو فردا، بلکه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم جای خوبی هستن برای اینکه اخبار رو دنبال بکنیم. حالا محمد زرقامی از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مهمان ما در استودیوی خبر رادیو فرداست. محمد چه خبر؟
خب حتما خودتونم در جریان هستید، الان دیدم که آرش داشت درباره توییتر صحبت میکرد. خب میتونم بگم داغ‌ترین هشتگی که داره میچرخه همچنان هشتگیه که خواستار تغییر رژیم در ایرانه و خیلی این هشتگ داره به صورت گسترده بین کاربران اینترنت جریان داره، نظرات خودشون رو اونجا در میون میگذارن و خب هر کسی میشه گفت که دغدغه‌های اجتماعی و سیاسی خودش رو تو این قالب بیان میکنه و بعضی ها میگن که خب این شروع یک چالش خوبه برای معترضان که مسائل خودشون رو تو شبکه‌های اجتماعی در میون کنن، در میون بذارن درباره در اصل وضعیتی که حاکم شده بر ایران. اما اون چیزی که شاید جذابتر کرد این هشتگ رو این بود که بعضی از افرادی که به نوعی هوادار حکومت هستن اومدن عنوان کردن که در اصل این هشتگ که میبینیم انقدر داغ شده رو یک ربات یا یک نرم افزار داره به صورت جهانی شیرش میکنه یا به صورت جهانی به اشتراک میذاره و اون رباته که داره این هشتگ رو جلو میبره و اصلا خبری هم نیست و به خاطر همین کاربرانی که این هشتگ رو داشتن در اصل توش مشارکت میکردن اومدن یک ابتکاری زدن و این رو روی مثلا همون هشتگ رو روی دستشون، کف دستشون نوشتن، عکس گرفتن و توی توییتر شیر کردن. توی فیسبوک هم من دیدم یه همچین چیزی رو و در اصل اونجا عنوان کردن که نه، این ربات نیست، این ما هستیم که داریم این قضیه رو جلو میبریم. و صحبت توییتر هم که بود، من دیدم بعضی ها هم به این قضیه در همین هشتگ که خواستار تغییر رژیم در ایرانه واکنش نشون دادن و گفتن که توییتر صدای راستین ماست و اتحاد ما به گفته اونها البته رژیم دیکتاتوری ایران رو ترسونده. اما یک اشاره‌ای هم داشته باشیم، همونطوری که خودتون میدونید دوم خرداد امروز 21 سال پیش اگر اشتباه نکنم، شما میتونید تصدیق کنید و حالا تاریخ آدم فراموش میکنه،
1376 بود. بله. الان دقیقاً 21 سال پیش
خب دوم خرداد بود، الان بعضی
میگذره ها.
بله خیلی زمان زود میاد، 2 دهه گذشته، ما همه جوون بودیم، الان رسیدیم داریم نزدیک میشیم به میان سالگی. به هر حال به تابش، یعنی خیلی ها اومدن این قضیه رو هم مطرح کردن، گفتن به آقای تابش نماینده اصلاح طلب مجلس و تمامی اصلاح طلبانی که از دوم خرداد حرف میزنن پیشنهاد میکنیم یه نگاهی به این هشتگی که الان خیلی داغ شده بندازن و بعضی هم گفتن که اصلاحات فقط قشنگ بود، اما کسانی هم بودن که گفتن که 21 سال پس از دوم خرداد از یاد نبردن که نسل اونها با آقای خاتمی به گفته این عده جرأت پیدا کرد، جان گرفت و نقدی که امروز به آقای خاتمی میشه بیشتر از این که نقد خطاهای تجربی آقای خاتمی باشه نقد آرزوهایی که یک نسلی داشت با آقای خاتمی و خب میخواستن به گفته این عده آقای خاتمی قهرمان باشه و آقای خاتمی نشد قهرمان اون نسل. و یه اشاره هم بکنم، فقط فرصت هستش یا نه؟
آره داری فرصت،
چون یه نگاهی کردین من دفعه
نه
گفتم شاید فرصت
داریم، آره 1 دقیقه و 30 ثانیه.
فردا هم که فتح خرمشهر هستش، یه هشتگی هم با همین اسم دقیقاً داره کار خودش رو آغاز کرده، ولی جالبه که بعضیا میگن که این هشتگ به جایی که به مسئله فتح خرمشهر بپردازه چیزیه درباره به گفته اونها بدگویی از برجام و بعضی هم گفتن که خرمشهر رو خدا آزاد کرد، انشالله خدا خرمشهر رو از دست، به گفته البته این عده از شهروندان خرمشهری، از دست بعضی مسئولان بیمقداری که به گفته اونها البته که نسبت به که پشت به پشت هم باعث عقب موندن این شهر شدن و میشن هم نجات بده. این هم نظر میشه گفت کاربرانیه که درباره فتح خرمشهر نظر دادن.
محمد 25 ثانیه فرصت داری برای تبلیغات شبکه‌های اجتماعی.
من زیاد آدم خوبی برای تبلیغات نیستم، ولی میتونم بگم که شما میتونید از @فرداگرام استفاده کنید و برای ما پیام‌های خودتون رو به صورت صوتی بفرستید. ما این پیام‌ها رو قطعاً در اختیار همکارانمون در رادیو میگذاریم و صدای شما برای تمام شنوندگانی که به زبان فارسی سخن میگن پخش میشه و نظرتون رو میتونید اونطوری در میون بگذارید.
میتونید رو تبلیغاتت هم حساب بکنی. بعد نبود چندان. سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همراه ما بودید در مجله نیم ساعته نیمروزی رادیو فردا، اما همچنان همراه ما بمونید. نیم ساعت دیگر با مهمترین خبرها و گزارش‌های جدید رادیو فردا با شما خواهیم بود.